بسم الله الرحمن الرحیم. اینی که بحث کردیم دیروز روزی گذشته، بله روز تفصیلی گذشته، راجع به اثبات ولایت و انحصار ولایت به امام بود، راجع به سهم سادات. البته اونی که روشن و مسلم بود در حال حضور امام که مالک خودش ولایتی برای تعیین مستحق نداره، که آقای خویی اونم انکار میکرد، اما در حال غیبت امام مثل حالا، آیا همون مطلبی رو که ما در حال حضور قائل شدیم در حال غیبت هم هست یا نه؟ اینجا شیخ انصاری فرق میذاره ما بین حال حضور و حال غیاب. اون این است که وجه فرقش هم عبارت از اینه، ولی که برای یه شیعی تعیین میشه، ولایتی که برای یه امری برای شخصی تعیین میشه، برای خاطر این است که مصرف بشه در اون مورد ولایت، یه کسی رو تعیین میکنن با دست این مصرف بشه. ولی اگر اون کاری نیست در اینجا دست اون دیگه، چون قاصر یا حالا هرچی هست، به وسیله او نمیشه برسه، چون اون نمیتوانه برسونه، این ولایت برای خاطر این است که برسه به اون مطابق دست کسی که بهتر تشخیص میده شغریات شو. ولی که اصلا نمیرسه، این دیگه مسئله ولایت اونجا همه آقایون و سلف و خلف اینا میگن ولایت ثابته برای ایزاد. و همین جهت نسبت به سهم سال بگیم دفن کنن، وصیت کنن، ایسا کنن، اینا معناش تعطیله و نرسوندن به مصرفش در حقیقت. این ولایت در این موقع جعل ولایت، چنین ولایتی که نتیجهش تعطیل شدن حقوق ساداته، یه همچین ولایتی مجهول نیست. چیه؟ دیگه اصلا ولی اصلا شأن این یکی از چیزهای عقلاییست، تأسیس چیز که نیست. ولایت جعل کردن یه چیز تازه‌ای از شر پیدا نشده، به طور کلی است، برای اینکه چیزایی مصارفی تعیین شده برای خاطر اینکه برسه کسی رو که بهتر میتوانه برای، اما یه جای دست رو بدن اصلا نخواهد رسید. اصلا قانون کلی اوقات یعنی خیلی تعبد چیز میخواد بگه نرسدن باید دست نباشد و اصلا تعطیل بشه نرسه. این تعبد خلاف مرتکزاته. فتوام همینه از قدیمان حدیثن. منتها اشکال این است که این مبنا نتیجه باشه در حال غیبت، یاد دیگه مال امام نباشه و مال خود مالک باشه. اطلاقات ادله که اقتضا میکنه که مالک در اداء دین خودش هر جور بخواد انتخاب بکنه کرده، یه همچی چیزی نتیجه گیری که شیخ از این میخواد بگیره، به نظر میرسه که این تمام نباشه. او برای خاطر این است که اگر اون مسئله ای رو که راجع به قبلا گفته شد نبود که مسئله با قطع به رضا شخص مصرف کنه در یه موردی، او وقت شما میگید که خب اگر ولایت داشته باشه چه خاصیتی برای ولایت هست؟ ولایت مصرف نشه در جای خود بخواد بشه، این خب این ولایت جهدش معنا نداره. ولی بعد از این که ما میگیم در باب خود سهم امام، میگیم جعل ملکیت چرا برای امام جعل شده؟ برای غایب چرا جعل ملکیت شده؟ یه تون ثمراتی داره جعل ملکیت. بعضی ها مثلا تصدق اونجا که علم به رضا هست با رضایت و عمل انجام دادن، اینجا ما بگیم که دلیلی برای سقوط ولایت امام نیست حتی در حال غیبت،
نتیجه ثبوت ولایت این است. مواردی که ما علم داریم که رضایت امام درونه، در اونجا باید مصرف کنیم. جایی که علم نداریم اونجا ثابته. ما اگر ولایت نداشت اختیار کامل با خود ما بود، حالا کار نداریم امام اگر خودش بود چه کار میکرد. ولی جعل ولایت که اگر شد به اطلاقات هم اثبات اقتضا میکنه که مجبور باشه، اقتضا میکنه معنا مراعات بشه. اگر راه یقینی داریم برای اون که مورد رضایت امام اگر خودش بود چه کار میکرد، یعنی علم داریم به رضایت او، طبق او عمل بشه، نشد زن و اون سلسله مراتب، اینا باید رعایت بشه روی قانون حفظ ولایت. چون این ثمرات مترتبه برای خاطر و این ثمرات جعل ولایت مانعی نداره که باشه و موجب تعطیل مصارف هم نمیشه تا بگی که این با جعل ولایت نمیسازه. منتها مصارفش محدود میشه به یه حدود، این مقررات خاصی برای صرف مصارف پیدا میکنه. این به نظر. و علاوه راجب ولایت فقیه هم اگر کسی قائل شد، قائل به نیابت شد، خب خودش هم نیست، خب نایبش که هست، به دست نایبش باید این مسئله حل میشه. اون هر جوری اون نایب دستور داد این کار را انجام میده. البته شیخ راجع به مسئله نیابت یه مطلبی اول فرمایشی دارن و بعدم مثل این که بر میگردن. میفرمایند که ما اگر قائل به نیابت عامه بشیم، در امور عامه قائلیم نه در امور ولایت های اختصاصی. مثلا راجع به اولاد معصومین بگیم فقها هم ولایت دارن راجع به اونا که چیزهای شخصی است، اینا دیگه نیست. اون وقت که نه اینا سادات به منزله، حالا نمیدونم اولاد فرض شده چی فرض شده، اون وقت اینا میگن که اینا امور عامه نیست، امور خاصه است و ادله ولایت راجع به امور عامه است نه در امور خاصه. معیار برای عامی و خاصه بودن عبارت از همینه که ما یه چیزیست که نظام اجتماع و عموم فرد زید و عمر و بکر نیست، تمام شیعه مبتلاست به او که راجع به این اموال سهم ساده چیکار بکنه، با اونها چه معامله بکنه. خب این یه چیزیست و یه مسئله. غیر از اون است که یه دونه خانه فرض کنید امام داشته، یه دونه قالی داشته، یه کسی امانت گرفته بود، تکلیفمون چی خواهد شد؟ او ادله فقها نمیگیره این مطلب رو، چون یه چیزی نیست که مربوط به تمام جامعه بشری. اما یه چیزی که مرتبطه به تمام جامعه بشری است، تمام مؤمنین تکالیفشون سرنوشت مورد بستگی تعیین میشه، اینا یه چیزی است که احتیاج داره به ولایت به طور کلی. و بعد از ولایت فقها بنابر جعل ولایت، خب هر چیزی که احتیاج داره به ولایت که تکلیف‌های روشن کنن نظام اجتماع را. میدونم چرا در ولایت، چرا ولایت چه ادله چیز در امور عامه، هر چونی که خودش هست راجع به امور عامه تفویض شده به فقها، ادله اثبات برای معصوم و اشکالی هم نداشت جعل ولایت، چون بدون جعل نیابت فرض کنید اشکال داشت. ولی نایب اگر داشته باشه اشکالی نداشت. خب چه مانه داره ما با اطلاعات بگیم نوابی هم تعیین شدن برای این. خلاصه همه با قول به مسئله نیابت مسئله حل، قول به عدم نیابت اون هم حل، احتمال اینکه نیابتی باشه یا نباشه اون هم حل. منتها کسی اگر احتمال دو فرض احتمال باید استجازه از فقیه، همون جور که در باب سهم امام گفته شد. در غیر این صورت مراتب رو باید حفظ نظر رسوم. این بحث خب دیگه چیزی نداره. ایشون تعبیر میکنن و اما نصف الاخر الذی هو للاصناف الثلاثه فیجوز للمالک دفع الیهم بنفسه لکن الاهوت فیه ایزن الدفع الى المجتهد او باذنه لانه اعرف مواضعه و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها. احتیاط دادن به مجتهد از باب این که احتمال هست ولایت مال مجتهد باشه، خب حرفی نیست که انسان میده به او، در موارد اگه قدر متیقن باشه از باب قدر متیقن که ما گفتیم که بالاتر از احتیاط فتوا است. اما اینی که ایشون قائل هستن احتیاط استحبابی کردن و تعلیلی هم آوردن گفتن احتیاط استحبابی این است که بدن به مجتهد چون مجتهد یا به اذن او باشه چون او اعرف به مواقع و مرجحاتش هست. این فرمایش علاوه بر اطلاق صحیح نیست. مجتهد نسبت به شبهات حکمیه مسئله مرجحاتی که از کتاب سنت استخراج میشه، این اون خبرویت مال اوست و مقلد کاری نیست. او چه تشخیصی میده؟ خودش که فرض این است که اجتهاد نداره و تقلیده. او البته باید ایکال بشه به خود مجتهد و مجتهد هرچی او میدانه. ولی بحث در باب صرف سهم امام تنها مرجحات متخذ از کتاب و سنت نیست. قسمت زائدش یک موضوعاتی است که تشخیصش مربوط به فقیهینا نیست، مربوط به خود اشخاص. خیلی موقع بهتر از فقیه تشخیص میدن فلان کس الان مثلا وضع مالیش خوب هست یا خوب نیست. من با مثال یه مرتبه این است که غنا و فقر در شریعت ملاکش چیه، این باید از کتاب سنت استخراج بشه. آیا میزان یه سال بیشتر از یه سال چطور این حرفا. ولی یه مرتبه جهات شخصی این امرش چجوره، بله به حرج در از نظر زندگی حرج نیست، اینا شخصایی که نزدیکان او هستن خیلی بهتر از فقیه بدون تشخیص بدن. جنگ میخوان بکنن با خارج، خب مسائل مربوط به جنگ مسائلی است که بعضیش در تخصص فقهی میخواد، دفاع چه حکمی داره، جهاد چه حکمی داره، خصوصیاتش کجا، اذن میخواد نمیخواد، مسائلش در فقه ولی الان در این جنگ فتح و پیروزی هست نیست. خب اینایی که چیز ارتش هستن تخصص اوناست، به اونا باید مراجعه بشه. نمیشه گفت یک کسی چون در فقه زحمت بیشتری کشیده مسائل روایات بهتر زیر رو کرده این بهتر تشخیص میده که در این پیروزی در این جنگ هست یا نه. این مگر یه تخصص دیگری داشته باشه که ربط به تخصص کتاب سنتی نیست، اون یه جداست، از اون بابت کسی اعرف باشه، نه به ما انه فقیهون. حیثیت فقاهت حیثیت شبهات حکمی مسئله است، اونای دیگه حیثیت های دیگه است و ممکنه کسی هر دو حیثیت درش باشه، ممکنه یکی در گاهی ممکنه یکی در استخراج کتاب سنت درجه اول باشه ولی راجع به مسائل غیر کتاب سنت و تطبیقات خارج اصلا صفر باشه. این کلیتش که ایشون تعبیر میکنن این اعرفه به مرجحات کتاب سنتیشه، نه مرجحات موضوعی چیز. اون دیگه اشخاص باید چیز باشه. میرزای شیرازیه همه از نظر استخراج چیز و هم در موضوعات خارج چیز بود، از نظر فهم موضوعات خارجی و از جهات دیگه. یکی دیگه است میبینید که در مقام علمی هم ممکنه در همون سطح‌های اول ولی در نظر خارج میبینید که هیچی نیست تطبیقات خارجی شد. خب لیکن الاهوت فی ایزن الدفع الى المجتهد او به اذنه لانه اعرف به مواقعه و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها. لا اشکال چی؟ نه 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 اینو نگرفته بعد. لا اشکال فی جواز نقل الخمس من بلده الى غیره اذا لم یوجد المستحق فیه المستحق فیه بل قد یجب کما اذا لم یمکن حفظ او معذالک او لم یکن وجود المستحق فیه متوقعا بعد ذالک ولا زمان حین اذن علیه لو تلف بل اقوا جواز نقل مع وجود المستحق ایزن لکن مع الزمان لو تلف ولا فرق بین البلد القریب والبعید و این کان الاولا القریب الا مع المرجح للبعید. ایشون آقای خوی اینجا می فرمایند بر این که اول موضوع مطرح بشه که مراد از این نقلی که بحث شده که زمان داره زمان نداره این بحث ها راجع به چیه. ایشون می فرمایند که مورد در جاییست که این شعی رو که میخواد نقل بکنه به جای دیگه ملک ارباب زکات شده باشه و نقل کنه، ملک ارباب زکات رو بخواد نقل کنه. بعضی از فروض نه اصلا بحث زمان شخص مطرح نیست. مثلا اگر ما قائل شدیم در زکات به این که در خمس اگر قائل شدیم مانند زکات که سید قائله به نحو کلی فی المعین اینجا به نحو کلی فی المعین قائله، سادات یا امام به نحو کلی فی المعین مالک خمس هستند. خب اینجا اگر یک کسی چهار خمس را نقل کنه به خارج تلفی هم واقع شده باشه، اینجا مسئله زمان اینا پیش نمیاد، برای خاطر این که اینا هرچی هست از ملک خود تلف شده، ارتباطی با ارباب خمس نداره. در کلی فی المعین جوریه، به مقدار کلی اگر باقی مانده باشه بقیه هرچی تلف بشه برای خود چیز شخص واقع میشه، ملک دیگری رو تلف نکرده. جامع که عبارت از کلی است او هنوز تلف نشده، هنوز موجوده، پس عنوان تلف برش منطبق نیست تا داخل این بحث بشه. پس کی این عنوان تلف برش منطبق میشه؟ یکی این است که ما در باب خمس به نحو اشاعه بگیم که خود آقای خویی هم قائل به اشاعه است. پس بنابراین اگر هر کسی بخواد یه چیزی رو منتقل کنه به خارج، یک پنجم این ملک ارباب خمسه. اون وقت حالا اگر تلفی وارد شد بحث زمان پیش میاد. در بعضی از فروض دیگه هم آقای خویی ذکر نکرده ولی اونجا میاد، اگر چیز باشه اشاعه نباشه به نحو حق باشه، مثل حق الرهانه، حقی باشه که به تمام این ملک تمام مال این حق متعلق شده باشه، خب اونی را که چه به عرض کردم همه مال گفتم، اگر حقی باشه که به نحو استیعاب به تمام مال پخش بشه مثل حق الرهانه اینجوریه. این اگر کسی بخواد هر تیکه ای رو بخواد خارج منتقل بکنه متعلق حق ارباب خمس را منتقل کرده، ولو ملک اینا نیست ولی متعلق حق ایناست. این حالا اگه تلف شد بحث پیش میاد که زمان هست نیست. این هم همینجور آقای خوی البته قسمت حق را ایشون ندارن ولی هست. ولی اما اگر نه این خب پس در این جاها مسئله قابل تصویره. یه جور دیگه عبارت از این است که خود شخص اگه حق افراز را ما قائل باشیم بگیم که با افراز اگر شخص افراز کرد و یه تیکه رو جدا کرد از مالش تعین پیدا میکنه در اون مال معذور، همینجوری که در باب زکات فطره با عزل تعین پیدا میکنه، بگیم در باب خمس هم اگر یه مقداری از مال مقدار خمس در شخص به عنوان خمس به نیت خمس کنار بذاره، که ولایت به او با دست او افراز شد یا با اذن او افراز شد، حالا این شی افراز شده رو میخواد خارج کنه، از شهری به شهری دیگه منتقل کنه. بحث زمان قابل طرح یا نه اصلا افرازی در کار نیست، متعلق خمس تمامش داره بیرون میبره، ولی یه قادیس اینجا متعلق خمس واقع شده، یک پنجمش مال ارباب خمسه، چهار پنجمش مال خود شخص، یه قادی رو میخواد از این محل منتقل کنه به محل دیگه، در خب این موضوع بحث. بعد ایشون می‌فرمان که در اینجا بحث در دو جا موقعی بحثه، یه بحث عبارت از این است که مستحقی گاهی هست در بلد، گاهی مستحقی در بلد نیست، میخواد نقل کنه به بلد دیگه. اگر مستحقی در بلد نبود و اینجا به ما بمانه یا از بین میره یا از بین نره، بالاخره به مصرفش نمیرسه به صاحبانش، این بلا اشکال نقلش از شهری به شهر دیگه تکلیفا جایزه، حرمت نیست. عدله ادا که میگه شما باید رد کنید به صاحبش، الزام باید بده، خلاف قوانین عقلایی است و خلاف قانون احسان است و امثال اینا. تصادف شده در یه جایی، خب آدم اون نجات میده این تصادفی رو، در نتیجه یه ضرری هم به همون صاحب چیز، ضرر مختصری هم به همون کسی که پسرش اولادش هست میزنه، مثلا سوار ماشینش میشه، از ماشینش رو تند میرانه،
او بیاد بگه پول ماشین بده این بچه منو رسوند به بیمارستان پول ماشین بده، اینا قطعا بنای اولا در این مسئله است که اینا زمانی در کار نیست. ما عدل محسنین من سبیل. ولی اگر مسئله اینجوری باشه، بچه مولا الان تو اتاق بود، زلزله شد، ما از ترس این شخص، از ترس اینکه این بچه در اینجا تلف بشه، از این جای اتاق ور میداره میبره یه گوشه دیگه میذاره که این تلف نشه. تصادفاً یه ماشین میاد از روش رد میشه، یا اشخاص که فرار میکردن از زلزله دفعه اینو میمالن و نابودش میکنن. اینجا که اگر در همون جای اول میمون این سالم میمون، این روی حسن نیتی که داشته، حسن فاعلی که داشته، روی بشر دوستیش، انسان دوستیش، مسلمونیش آمده این را از اینجا برداشته برده یه جایی که بر سر ظاهر جای محفوظی است، ولی خب واقعیات که در اطلاع نداشته، یه تصادفی شده اونجا از بین رفته. این قصد احسانه نه واقع احسان. بنا داشته که احسان کنه، تصمیم داشته نیکویی بکنه، ولی فی لوح محفوظ این احسان نبوده، این چیز خوب حسن فعلی نداشته، حسن فاعلی داشته. ما علی المحسنین من سبیل ظاهرش این است اون احسان واقعی، نه ما بر اشخاص که قصد احسان دارن ناوین للاحسانن اینا سبیلی نباشه. این مورد را قانون احسان نمیگیره. اون مثال اولی که میگفتم اونجا قانون احسان بود، احسان واقعی بود، واقعش هم حسن فعلی و فاعلی هر دو بود، اما در دومی حسن فاعلیش نه حسن فعلی. حالا در ما نحن فیه که شخص اینجا میگه که الان چیز ما به نظر ما نمیاد که فقیر پیدا بشه اینجا ما برسونیم، و یا معرض تلف شدن در اینجا که اینجا باشه، معرض این معناست این تلف بشه اینجا، این رو برمیداره از اینجا نقل میکنه، وسط راه دوز میاد میزنه که بنابرای یه فرض هر دو حال متساوی نسبه است در مقام ثبوت. در جایی که اگر اینجا بود تلف میشد، اونجا هم دوز برده، پس هر دو مثل همه. یه فرضم هست که نه، اگر در جای خودش بود محفوظ میماند، و حالا که آمده دوز زده اون وقت بود محفوظ میموند، و منتها بعد ممکن بود فرض کنید یه مشتری یا پیدا بشه یا جای دیگه منتقل کنه. که در دوم بهترش عبارت از این بود که در مقام واقع در جای اول باشه، در فرض قبل از او این است که متساوی است. در هر دو صورت احسان که باید اون فعلش بچربه بر ترکش، یه همچی چیزی در بین نیست. پس ما اینو ما نمیتونیم با قانون احسان در فرض مورد بست ما تطبیق بکنیم و حکم بکنیم که زمانی در کار نیست. نه دانستن کار نداریم، اون دانستن دخالت نداره. نه 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 محسن بودن، نه میدونم محسن بودن به حسن فعلی برگشت میکنه و چیزه، مثل در موارد دیگه که نجات پیدا میکنه، همون فعله که حسن فعلی داره اونم تحت اختیارشه، میتونست بذاره همونجا بچه‌م تلف بشه غرق بشه، تحت اختیارشه. میدونم تحت اختیارش، نه هم حسن فاعلیش، هم حسن فاعلی در اختیارشه، هم حسن فعلیش در اختیارشه. در اون جایی که بچه رو نجات پیدا میکنه و واقعا هم نجات پیدا میکنه، میتوانست یه جوری باشه که حسن فعلی هم نداشته باشه، همونجا بمونه بچه بمیره، همونجا غرق بشه تو آب مثلا. نه اون چیز نیست. خلاصه این به نظر میرسه که از این ناحیه استدلال تمام نباشه. بعد ایشون یک استدلال دیگه میکنن به صحیحه محمد بن مسلم. حالا بذار من بعدا چون اونا ناقص من بحثشو میکنم. یک چیز دیگه هست ایشون استدلال دیگه میکنن به صحیحه محمد بن مسلم، که در صحیحه محمد بن مسلم هست که اگر شخصی چیزی پیدا نمیکنه در بلد، میخواد نقل کنه به جای دیگر و در وسط تلف میشه، زمانی در کار نیست، برای خاطر اینکه لعنها خرجت من یده، اون عین مثلا زکوی خرجت من یده و زمانی در کار نیست. و کذلک الوسی، اون هم اگر در محل کسی بود و نداد به او خارج کرد، اون وقت زمان داره. ولی اگر نه در محل کسی نبود و خارج کرد و در وسط تلف شد، این زمانی در کار نداره. ایشون می فرمان از این عموم تعلیل لأنها خرجت من یده که دعویر میکنه ما استفاده میکنیم، برای اینکه اختصاص به باب زکات نداره. مالی را که شخص خلاصه دیگه الان تحت اختیار خود شخص نیست، عمل به اون وظیفه‌ای رو که باید انجام بده این رو انجام داده و تو دست خودش باشه و مسامحه کرده باشه و امثال اینا ازش تلف شده باشه، اینجور نیست. مسامحه یه نشده، خب اینجا کسی نیست، خب باید از خارج کنه و داده به دست دیگه. تحت اختیار شخص نبوده. یه چیزی که تحت اختیار شخص نباشه، شخصم که امین در این کارش فرزینه، چیز غیر مختار اگر از دست امین تلف شد، خب قانونش عبارت از این است که زمانی نداشته باشه. دو این تعلیلی که در این هست. بعدم یه دلیل دیگه هم می فرمان اصلا مختزی برای زمان نیست و دلیل دیگر هم میاره. حالا ما این تعلیل را، این هم ما مکرر عرض کردیم، تعلیلات صرف تعلیل ما بخواییم عموم تعلیل تمسک بکنیم، نفس مختزای قضا قواعد لفظی یه همچین استفاده هایی ما نمیتونیم بکنیم. یه مثالی عرض کنم، شما اگر برای شما کسی مسئله پرسید، خب من ماه رمضانی بود غسل کردم، غسل به گردنم بود، غسل کردم و روزه گرفتم، وسط روز متوجه شدم که یه تیکه ای از بدنم مانده بود و آب نرسیده بود و قهرن جنابت باقی بوده، شما میگی که آقا اشکالی نداره، عمدی نبوده، علت هم میاری، میگی عمدی نبود، اشکالی نداره. آیا از این شما میفهمید بر این که در تمام ابواب صوم اون راجب عمد معتبره برای ابطال، راجب در تمام عبادات نماز همه چیزا شرط ذکریست، در باب نماز عبادات همینجور، یا در تمام امور واجبات همه امور چی عبادی باشه توسلی باشه همه شرط ذکریست، برای مثلا تکالیفی که متوجه به انسان میشه فقط در حال ذکر جهات وضعی مسئلهش، اینو نمیفهمی. هیچ نه منافات نداره در خود باب چیز هم شما بگید آدم در باب خود صوم هم قضای صوم اگر شد غیر عمدش هم باید مبتله. این چون ماه رمضان بود، مورد سوال ماه رمضان بود، مورد در ماه رمضان عمد معتبره و در این مورد هم چون عمد نبوده علت هم آورده، گفته برای این که اشکالی نداره و نه روزش صحیحه. شما عموم نمیفهمید. پس خود هیئت اقتضا نمی کنه یک عموم وسیعی ما ازش بفهمیم. ما به نظر می رسته که عمومات را که ما بخواییم بفهمیم در تعمیم و تخصیص و امثال اینا مرتکزات برای توسعه و تزدیقش دخالت داره. ما یه مثالی سابق می زدیم که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، می گفتیم مقتضای این لام تعلیل این است که از خمر بریم تعدی کنیم و بگیم کل مسکر حرامون شربه، خمر باشه غیر خمر. اما از شربم تعدی بکنیم بگیم تمام استعمالات مسکر، مالیدن مسکر به پا هم حرامه، از این تعدین استفاده نمیشه. این ما مثال میزدیم، میگفتیم توسعه رو اینجا توسعه از محمول موضوع قضیه که عبارت از خمر بود، موضوع توسعه پیدا میکنه میشه مسکر. تمام محمول قضیه که شرب باشه از او دیگه ما توسعه نمیتونیم پیدا کنیم. ولی بعد به نظرم آمد این مثال، ما این مثال میزنیم، یه مناقشه مثالی میخوام، این مثال مثال درستی نبود. در این مثال از موضوع و محمول از همه تعلیم میشه. ما میفهمیم هر عملی که موجب ازاله عقل بشه، سکر بیاره، مست بکنه طرفو، منهیه. اگه به پامالیدنی مست بشه به فرض، اگر بخوان استعمال کنن، ولی استعمال به بدن و به مالن، مستش بکنه این را، این استفاده میشه از لا تشرب الخمر لأنه مسکر، که این هم ممنوعه. بگه چون این خمر ایجاد سکر میکنه، عقل رو ازاله میکنه، و اون وقت و هر استعمالی که عقل را ازاله بکنه ممنوعه. این چون تعدیل به یک امر ارتکازی است، موضوع را کل استعمال میکنه، نه استعمال شربی. اگر یه حکم تعبدی بود و امر ارتکازی نبود، ما نمیتوانستیم از شرب تعدی کنیم به جای دیگه. اون وقت این چون امر امریست به فطرت و ارتکاز تمسک شده، لذا تعدی میکنیم. این به ما نه الان دیگه